قمارباز نداشتیم.
درسته.
یعنی ممیز
خودش هم میگه دیگه، میگه تمثال خونی نماد کسایی که میبازن دوست دارن بازم ادامه.
بله، ولی نه تنها این سکانس سمپاتیک بود، بلکه قهرمان داستان در واقع آدم موفق این میز قمار هم بود که حالا آخرش یه چند تا چک بود.
یه سوال، زوج جواد عزتی و جمشیدی فر در اومده؟ چون خود جواد عزتی
حالا من یه نکته بگم، بله نه به نظرم حالا زوجای بهتری ما توی سینما، توی سینما کمدی داشتیم از جمله سام درخشانی و پژمان جمشیدی. خیلی عباس جمشیدی فر به نظرم حتی چهرش مثلا ولی این نکته رو من میخوام اشاره کنم، قطعا تمثال خونی چند گام برای سینمای کمدی ایران رو به جلوه، به خاطر اینکه اولا جدای از تمام ارزش‌های ژنری
که گفتین گانگستریه، کمدیش گانگستریه،
بله اکشن بسیار خوب برای یه کارگردان کار اول، یعنی بله. تقریب و گریز های به شدت جدی که مخاطب رو میکشون و به علاوه سایر المان های ژانری به نظرم برای سینما کمدی ایران یه گام به لحاظ فرمی رو به جلوه و امیدوارم محتوا هم.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. من بحث رو با آقای منتظری درباره بی بدن ادامه میدم. خب بی بدن هم یاران اکرانش تموم شد، کنار هم فیلم رو دیدیم. نگاهتون به یک فیلم اولی که از اقتباس استفاده کردید، دیروز با هم صحبت می‌کردیم، گفتید اقتباس عنصر بسیار خوبیه برای فیلم اولیا. نگاهتون به این فیلم چی است؟
ببینید، وقتی که یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی ایران قرار هستش که دستمایه تولید یک اثر سینمایی قرار بگیره، قاعدتاً ما با اثر قابل تأمل و ملتهبی روبرو میشیم که ما رو به خودش جذب می‌کنه. بی بدن در امتداد مضمون گسترش یافته سالهای اخیر سینمای ایران،
بله،
مبتنی بر موضوعاتی مثل متلاشی شدن خانواده ها، آسیب های اجتماعی حوزه جوانان و غیره ساخته شده که در ورای روایت یک ماجرای کاملا واقعی که احتمالا حالا یک سری حدس و گمان زنی می کنن که ماجرای پرونده آرمان و غزاله هست، قصد داره که برای مخاطبان خودش آگاهی بخش باشه. من یک نکته ای رو که توی این فیلم بسیار دوست دارم برخلاف فیلم های دیگه این هستش که من میگم شما وقتی که یک کار اجتماعی داری میسازی، تهش بتونی یک هدف یا یک پیام روشن و درستی رو برای مخاطب خودت داشته باشی. مخاطب این فیلم خانواده ها هستن، پدر و مادر ها هستن، مخاطب این کل جامعه ماست و وقتی که ما بتونیم آگاه بکنیم و روشن بکنیم جامعه رو، یعنی که تو هدف خودمون درست و روشن عمل.
چون وقتون رو پایین، فقط یه سوال میرم، عنصر اقتباس رو در جشنواره خوب میدونین که استفاده بیشتر بشه؟
قطعا اقتباس یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در سینما بیفته. بله بله، در دنیا خیلی توجه جدی داره.
و یک سوال پایانی در مورد این فیلم، ریتمش رو دوست داشتین؟
چون بله بله بله، بسیار عالی، ریتم بسیار خوب، قابل قبولی داره، اصلا کند و کشدار نیست. بله بله،
خیلی سپاسگزارم، از شما تشکر میکنم. آقای منتظر منتقد فیلم گفتگو کردن باهاشون درباره فیلم بی بدن کار آقای علیزاده. با سودای سیمرغ همچنان همراه باشید.
یعنی من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمنده حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه.
سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای فیلم.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمرغ. گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی ممنون، متشکرم آقای فراخی عزیز.
من شما تشکر میکنم. بخش نگاه نو بخش پروپیمونی بود. ادامه برنامه رو برات تحویل شما که بتونیم با منتقدان در مورد فیلمای دیگه صحبت کنیم.
سلامت باشید. ممنون، متشکرم. فعلا از شما خداحافظ. شنونده ها با
خدا نگهدار.
فیلم تابستان همان سال، کاری از آقای محمود کلاری، مدیر فیلم برداری شاخص سینمای ایران، با قاب‌های ماندگار که همیشه در فیلم‌های مختلف تبدیل به امضای آقای کلاری می‌شد و حالا در کار خودشون هم مشاهده کردیم. آقای عرفان گرگین منتقد مهمان ما هستن. سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خدا قوت، خیلی متشکر. به نام خدا، خداوند معنا، در خدمتم.
ما در مورد فیلم آقای کلاری، خب شاید خیلی ها تصور کنند از مخاطبانی که شاید جوانتر باشند که آقای کلاری فیلم اولشون رو ساختند، در حالی که اگه اشتباه نکنم باید این سومین فیلمشون باشه. پیش از این دو تا فیلم دیگه ساختن، خب البته خیلی هم سر صدا نکردن در همون
فکر کنم جایزه خارجی گرفتن. فکر میکنم فیلم اولشون
اگر در بین مخاطبای داخلی در واقع مخاطب جدی پیدا نکردن. بله، متقابلا اون چیزی که توقع میرفت. حالا این کار چجوریه در عصر حاضر در سال 1402؟ چقدر این فیلم درست و خوبی از آب در اومده؟ چقدر با مخاطب میتونه ارتباط برقرار کنه؟
عرض کنم که از چند جنبه باید این فیلم رو بررسی کرد. یک جنبه مهم اینه که خب حضور آقای کلاری به عنوان یک چهره مهم و برجسته توی جشنواره اتفاقا تشخیص خوبی به جشنواره میده و این کاملا مهمه. جشنواره که به نظر توی روزهای اول ناامید کننده بوده، حضور آقای کلاری طبیعتاً اون وجهه نخبگانی و هنری جشنواره رو به نظرم به ما عرضه میکنه و ما نشون میده. اما فیلم به نظرم خیلی شخصیه از آقای کلاری و یعنی حال هوای شخصی خود زندگی، انگار یک اثر کاملا زندگانی از خودشون رو به تصویر کشیدن. اون حسی که با اون پسر بچه دارن و قرار روایت کنن داستان یک فضای خونه رو و قصه ای که داره به نظر کار شخصی میاد تا اینکه بخواد یک کار جشنواره‌ای همه مخاطبا رو درگیر کنه. ولی این دلیل نمیشه که این فیلم بدیه و آقای اوجی به عنوان تهیه کننده ای که حمایت کرده اینجا مثل خائن‌کشی محسود کیمی در سال گذشته اگر اشتباه نکنم اینجا هم از آقای کلاری حمایت کرد و این به نظر خیلی ارزشمنده که ما از چهره های مهممون در واقع تو سینما بدین شکل حمایت کنیم و قدشون رو بدین شکل در واقع بدونیم. و نکته خیلی مهمتر توی فیلم به نظرم ما با عکس‌ها و قاب‌های بسیار تماشایی و زیباش شناختی و حتی نورپردازی جذاب سر کار داریم.
خیلی نکته‌ای که منتقدها یا کسانی که بالاخره فیلم رو دیده بودن می‌گفتن این فیلم دوربینه بیشتر. بیشتر از آن که فیلم آقای کلاری باشه، بیشتر از آن که فیلم مضمون باشه، فیلم قصه باشه. تبدیل شده به فیلم دوربین. این نمیدونم اصلا آیا میشه به عنوان به مثابه یک نقد در نظر گرفتهش یا نه، حتی میتونه تعریف باشه از یه فیلم.
این که بخوایم پاره پاره کنیم واقعا عناصر تکنیکی یک فیلم رو، به نظرم به هر فیلمی ما جفا کردیم، چون طبیعتا تمام عناصر در تناسب با هم یک ساختار زیباشناختی میگیرن، یک فرم معنادار اصطلاحا شکل بگیره. چیزی که اینجا اتفاق افتاده میتونیم بپذیریم، ما با قصه کمجونی سر کار داریم که بله خودش انگار سپرده به قابها و نماهای جذاب که زبان فیلم الکن شده و تا حدی میتونیم نقد رو به اینجا به فیلم جناب استاد کلاری وارد کنیم، اما حضورشون ارزشمنده و با یه فیلم بد و اصطلاحاً نازیبایی سرکار نداره.
خود شیوه قصه‌گویی فیلم چطور؟ جایی که فیلم آغاز میشه و بالاخره نقاطی که به عنوان نقطه عطف یا حتی نقطه ابهام برای فیلم قرار میده، این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظرم قصه تماماً به قاب‌ها و نمها الحاق شده. یعنی ما قصه رو متوجه میشیم ولی انگار پشت اون پرداختی که باید به عنوان یک فیلمنامه حضور داشته باشه، یعنی اتفاق بیفته ما شاهد نیستیم و کم میبینیم این اتفاق رو. میگم ما بیشتر داریم نما میبینیم و تصویر جذاب میبینیم، هرچند که حتی دو تا سکانس داره که به نظر من یاد فیلم تارکوفسکی و این فیلم آینه افتادم، و یکی اون سکانسی اتاق اون فرد رماله که با بازی افتخاری مهران مدیری، و یه جاییم که فکر میکنم سکانس پایانی که اون خانوم سرشون رو بچه داره بازی میکنه، من یاد فیلم آینه تارکوفسکی افتادم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای گرگین عزیز، سپاسگزارم. امیدوارم که این فیلم بتونه در اکران هم فیلم موفقی باشه و ببینیم که تا پایان جشنواره چه اتفاقی در آراء داوران رخ خواهد داد، و انشالله که موفق هم باشه. متشکرم.
خیلی متشکرم، ممنونم ازت.
سلام، بگو.
ببین بهت
بعد
بعدا زنگ میزنم.
بهت زنگ میزنم. ببین
یه ذره سر 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سینما.
آقا الان رفتم گوشم من. آقا میگم گازشو بگی برو.
بفرمایید. سودای سینما.
جناب آقای مدقق، کارشناس سینما و مجری خبره این حوزه مهمان ما هستند که خیلی خوش آمد عرض میکنم. باعث افتخارم هستش که میزبان شما هستم آقای مدقق.
خواهش میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. خب جشنواره امسال عملا از دیروز که آغاز به کار کرده، امروز فکر کنم یکی از روزهای شلوغ جشنواره بوده، هم به دلیل جمعه بودنش، هم تمساح خونی که احتمالا جواد عزتی کنجکاوی برانگیز بوده برای مخاطبان. اما دوست دارم روایت شما رو از این یک روز و نصفی جشنواره فجر در خانه جشنواره بدونم.
آره، به نظرم مهمترینش همین بود که شما گفتید، امروز به نسبت دیروز خب طبعا شلوغ بود، هرچی هم جلوتر میریم قطعا شلوغتر خواهد بود. البته همونطور که شما گفتید در واقع تعطیلی هم مزید بر علت شده. خب آره، دو تا فیلم کنجکاوی برانگیزم بود، دو سیانس یا دو نوبت نمایش اول امروز. تمساح خونی خب به خاطر هم حضور خود آقای عزتی، هم اولین تجربه کارگردانیش جلب توجه میکرد. آقای کلاری هم خب به حال سابقه خیلی طولانی دارن دیگه، طبعا به عنوان یکی از بهترین مدیران فیلمبرداری سینمای ایران، خب اینم تجربه بعدی یا تجربه جدید کاریشون بعد از مدت ها، در واقع بعد از چند دهه از فیلم قبلیشون، اینم طبعا کنجکاوی برانگیز بودش. به نظرم در مجموع این دوتا فیلم معدل جشنواره رو یه مقدار برد بالاتر در قیاس با دیروز، هرچند که هنوز خیلی خیلی به نظرم زوده که بخوایم یه قضاوت کلی یا یه قضاوت نهایی بکنیم.
یه سوال دارم، البته میدونم شما معمولا اظهار نظرهای صریح نمی کنید معمولا، یا موزگی هرچند ممکن موازهی هم داشته باشید، معمولا موزگیریات و موزگیری تند یا صریح نیست، اما فکر میکنید با این ترکیب فیلم ها ما جشنواره رو تا روزهای آخر یواش یواش جشنواره داغی ببینیم یا نه؟
این دورهای قبل نشون داده، به ویژه از بین فیلمسازان اول آثاری بوده، مثل مثلا اگه بخوایم ارجاع بدیم به اون سالایی که آقای مهدویان در واقع کشف جشنواره بود، حتی آقای اصغر فرهادی خیلی قبلتر از اون کشف جشنواره بود، یا خود آقای روستایی، مثلا هومن سیدی کارهاش، اینها کسانی بودن که با اینکه کارهای اولشون رو ساخته بودن همون سالها، حالا کم و بیش با یه درجاتی از فاصله مورد توجه قرار گرفتن،
دیده شدن
بله، و کارشون مورد توجه قرار گرفت. امسال هم دور نیستش، همین الان هم کار آقای عزتی به عنوان کار اول یک فیلمساز در مقام کارگردان و کار قابل توجهی بود، یعنی فیلمشو سر و شکل و ریخت کارگردانی به اصطلاح داشت. از همون یکی دو سکانس اول میشه گفتش که کسی که اومده و داره این فیلم رو کار کرده، خب طبعا با کارگردانی آشنا بود. اینی که من امیدوارم یا دستکم برداشتم اینه که بین کارهای اول، بین فیلمسازان نگاه نو، کارهای قابل توجهی باشه، هرچند مثلا نامهایی مثل خود مثلا آقای افخمی، آقای شعیبی، اینها نامهای کنجکاوی برانگیزه. ضمن اینکه باز ما امسال جز معدود سالهای جشنواره فجر که ما 4 انیمیشن در بخش در واقع رقابتی داریم، در واقع فیلماشون به نمایش در میاد. خب این 4 تا انیمیشن هم حضورشون به نظر من جز ویژگی های این دوره از جشنواره است. پویا نمایی های سینمایی در تمام دنیا سالهاست، دهه هاست که مورد توجه هست، البته در بین اونایی که در واقع این صنعت رو دارن مثل ژاپن، مثل خود سینمای آمریکا. خب این 4 تا پویا نمایی که معمولا وقتی هم نگاه میکنی باز اینجا میبینی کسانی پشتشون هستن که همه هنرمندان جوانن و خب اینم خودش نکته قابل توجهی.
این که حالا مثلا پویا نمایی ها هم شرکت کردن و دیگه حالا قبلا خارج از مسابقه بودن، یک اکران معمولا سانس آخری براشون میداشته، مثلا اگه فیلم ها تا ساعت 9 به نمایش در میومدن یه دونه سانس 23 یا حتی ممکن بود در سالهای قبلتر نیمه شب براشون نمایش بذارن که معمولا سانس های مرده ای هم بود و کمتر کسی هم به تماشا میشست. فکر میکن واقعا این اتفاق مشبقی خواهد بود برای کسانی که بیان و ورود کنن به حوزه انیمیشن، یا اصلا قوت گرفتن موضوع انیمیشن و پویانمایی در جشنواره فجر؟
ما تو تمام این سالها شاهد رو در واقع رو به رشد بودن این حوزه در کشورمون بودیم، همینقدر که الان یک دفعه 4 فیلم میاد و در جشنواره حاضر میشه بیانگر همین موضوع قطع. ببینید و ضمنی که همه هنرمندا دوست دارن که کارهاشون دیده بشه و چه جایی بهتر از جشنواره، یعنی اساسا جشنواره برای همین موضوع، برای که کارها دیده بشه، کارها مورد توجه قرار بگیره، طبعا اینم تاثیر میگذاره و با توجه به لحاظ کردن این موضوع که کلا تولید انیمیشن یه کار خیلی زمانبریه، مثل در واقع فیلمای سینمایی نیستش که در یک مثلا چند ماه یا 40 روز 45 روز جمع بشه. خب طبعا همه اینا تاثیر میذاره. من خیلی به شخص خودم هم دنبال میکنم این موضوع انیمیشن، هم خیلی امیدوارم به هنرمندان جوانی که توی این حوزه هست.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای مدقق عزیز، از حضورتون از صحبتتون استفاده کردیم و انشالله در یه روزهای آتی هم باز فرصتی دست به مجدد خدمت باشیم.
متشکرم، بدرود و خدا نگهدار.
سلامت باشید.
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم بود. سودای زیرموند، رادیو گفتگو.
در آخرین دقایق صدای سیمرغ هستیم و صدای ما را از خانه جشنواره فیلم فجر میشنوید. دیروز که پنجشنبه باشه 4 فیلم دروغ‌های زیبا، شکار حلزون، دو روز دیرتر و ظاهر در این سالن به نمایش در آمدند که هر کدام واکنش‌های مختلف و متعددی داشتند. امروز و تا این لحظه تمساح خونی و تابستان همان سال برای اهالی رسانه، منتقدان و خبرنگاران به نمایش در آمد و تا دقایق دیگر فکر کنم شروع شده. البته فیلم بی بدن به کارگردانی آقای مرتضی حسین علیزاده به نمایش داره در میاد و فیلم پرواز 175 به کارگردانی آقای محمد حسین حقیقت که ساعت 22 اکران خواهد شد. من فقط خیلی سریع این نکته رو عرض میکنم، فیلم های فردا رو که صبح اعدام، شه سوار، قلب رقه و صبحانه با زرافه ها فیلم های فردا هستند در خانه جشنواره. البته سالن های مختلف سینما ممکنه برنامه نمایش متفاوتی داشته باشند. حتما اگر بلیط تهیه نکردید میتونید تشریف ببرید به سالن های سینما، سهمی هم برای گیشه در نظر گرفتند که میتونید آثار حاضر در 42 جشنواره فیلم فجر رو در اونجا به تماشا بنشینید. تا فردا همین حوالی، وقت بخیر، خدا نگهدار.
و خدا آنچنان عظمت و شکوهش را بر زمین تاباند که بشریت راهی جز حمد و سپاس او نیافت. خداوند آنچنان آرامش در دل دوستان خود آفرید که مثل و مانند آن را هیچ کس هیچگاه نیافت. امام آرام و بیمانند برگشت، گویی ساعاتی از دوریش نگذشته. زمان رنگ باخت و در برابر عظمت انتظار حقیر شد. شهید به پا خیز، خمینیت آمده. اگر نام این شور انقلاب است و اگر نام این مردم انقلابی، پس آنان که خونین ترین حماسه ها را آفریدند و انقلابی بی مثال را رقم زدند کجا هستند؟ امام قطعه 17 را سرآغاز سخنان مهرنگیز خود در این سرزمین قرار داد. کسی چه می دانست که بجب به بجب این خاک با نور وجودشان آباد شد؟ این مبدأ بعدها باز هم حماسه های انقلاب را جاودانه کرد. شهیدان زنده ترین جمعیت تاریخند، آنها جایش را به بقای ابدی سپرد. دیدی که سحر از پی شب در راه است؟ دیدی که دوام شب بسی کوتاه است؟ آن عیسی ما که زنده کرد ایران را، حقا که مسیحا دم و روح الله است. وقتی تو آمدی فلق آسمان شکفت، بر تارک سحر گل سرخ زمان شکفت. خندید آفتاب و تبسم نمود آب، بغض سپید ابر به سرو کمان شکفت. از اشتیاق دیدن رویت به کوچه ها، لبخند ها به چهره پیر و جوان شکفت. زنجیرها ز پای اسیران گشوده شد، نور حیات در دل مستضعفان شکفت. بر شاخسار اسلحه میخک جوان زد، بر شاخسار اسلحه میخک جوان زد، بر سنگ فرش خانه ما ارغوان شکفت. در آستانه میانه بهمن و در بهبوهه زمستان، نسیم بهار در باغ خزان زده در ایران وزیدن گرفت. گل پیروزی شکفت، روزهای دهه فجر، فلات بلادیده ایران منجی خود را در آغوش گرفت و به استقبال روزهای امنیت و سلامت ایستاد. ایام الله دهه فجر، روزهای آزادی اسارت ایران از چنگال وطن فروشان و هواداران آنها مبارک باد.
Yeah.